میدهای استاد فلاح جلسه 98 هم تاریخ 18/1/98.
خب شروع بریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. خب ما توی مرحله 11 بودیم در باب علم و عالم و معلوم. مقدمه ایشون مطرح فرمودن که بحث درباره علم و همینطور عالم و معلوم چرا یک بحث فلسفی است. نکته ای که داشتن این بودش که بالاخره این ما وجودمون یا بالقوه است یا بالفعل و در واقع یکی از احکام موجود مجرد علمه، از احکام اولیه موجود مجرد علمه و به همین جهت این بحث فلسفی است و این حرفا. خب اینو گفتن و بعد اینکه وارد فصل اول شدیم، تعریف علم، ایشون فرمودن که در واقع علم بدیهی است، حصول علم بدیهی است، معنای علم هم بدیهی است. گفتیم خب پس چه بحث دیگه میمونه درباره علم؟ فرمودن که ما میخوایم بارزترین خواص علم رو بشناسیم.
مجرد یعنی مادی نیست.
ما توی خودش چیز انشاءالله آشنا میشیم با این بحث، این که چند تا گزاره کلیدی ما توی این مرحله داریم، خب باش آشنا میشیم. اما تعریف مجرد، تعریف مادی و اینها، خب یه بخش خوبیش توی همین قوه و فعل باید انشاءالله اتفاق افتاده باشه. دوستان انشاءالله دیدن این
بله از احکام وجود مجرده.
آره
اینجا فقط شما قید نیاره الان یه گفتیم احکام وجود مجرده دیگه داریم بکنم خارج میشه از محدود وجود اینجا
بله بله بله. این ملاحظه رو شاید بشه مطرح کرد، منتها خب یادتون هست دیگه که گفتیم که اگر که ما یه خورده دقیق‌تر نگاه بکنیم، شما هر جا معقولات ثانیه فلسفی به کار ببرید تو وادی نگاه فلسفی وارد میشید، در دقیقه به اصطلاح دغدغه غیر ماهوی دارید به خرج میدید، تو وادی چیز دارید وارد میشید. اما دقیق‌تر بخوایم بگیم شما تو لحاظهای وجود شناختیتون وارد بحث فلسفی میشید، ولی مهم نیست چی رو دستتون بگیرید، یه وجود جزئی هم دستتون بگیرید نگاه فلسفی میتونید بکنید. البته توی این وجود جزئی نگاه فلسفی میکنید، احکام فلسفیش هم در میارید بیرون، ولی اینا رو ما تو کتاب فلسفه نمی‌نویسیم. تو کتاب فلسفه قواعد فلسفی رو می‌نویسن. دقت می‌کنید؟ گاهی اشتباه اینجوری میشه. ببین من الان درباره این چای میتونم یه بحث شیمی بکنم. همتون میدونید دیگه. میشه درباره این چای، همین چای، من یه بحث شیمیایی میتونم بکنم درباره این. و اگه هم بحث شیمیایی نکنم، هر بحث دیگه ای بکنم میفته تو کاسه یکی از علوم، هر چی بگم تو کاسه یکی از علوم قرار میگیره. این به این معنا نیست که چیزایی که من الان دارم میگم میشه تو کتاب علم نوشت، اینا تطبیق علمه، ولی خب بالاخره همون علمه دیگه. من موقعی که اینجا بحث شیمی دارم میکنم بالاخره شیمیه، تاریخ نی، درسته؟ این که دیگه کارش نمیشه کرد. ببینید من اینجا میتونم بحث فلسفی بکنم، خب گزاره کلی شاید نگم، گزارهایی که میگن مربوط به اینه، بحث فلسفی میتونم اینجا بکنم. خب آخه یه سری چیزا حال دیگه اینا مون دیگه تو مقدمه مون، اینا دیگه یه خوردش توی نهایه دیگه انشالله، که یه خورد حرفای کلی زمان هم داخلش چیز کردن، تعریف فلسفه کردن. خلاصه این حرف من حرفای کلی بزنم که من یه بحث فلسفی در مورد این دارم. من مثلا این روانی نمیتونم یه بحث تاریخی بکنم، شما امکان داره بگید این تاریخ نداره اصلا، میگه خب پس سالا به انتفاع موضوع تاریخ نداره، ولی اگه داشت من میتونم یه بحث تاریخی بکنم اینجا در مورد این، یه بحث تاریخ، یه بحث فیزیکی، یه بحث فیلمی، بحث حقوقی میتونم بکنم اینجا. فلزا اصلا لا مشاحته در این که مثلا
توانی پک روی خود وجود
نه روی وجود مجرد، نه باید باز اینجا اصرار میکنید من نه وجود مجرد، یه دونه وجود مجرد هم حتی میتونم بگیرم بحث فلسفی در برش بکنم. نه ایشون میگه که وجود یا مادیست یا مجرد. خب حالا درباره مجرد اگه بحث کردیم بحث فلسفی است، شما میگید که آها ببین من مرچتو میگیرم، بنا بود بحث درباره وجود به ما و وجود باشه که بشه فلسفی.
نه این مشکل ندارم، همین وجود مجرد هم که میاریم حکم باید به رو اون حیث وجودش، نه این حیث مجرد دخیل باشه در حکم. من بس همین میگم اگر موضوع ما شد وجود،
وجودش
حکم باید به روی حس وجودیش، نه
وجودش یا وجود،
وجود وجود
اگه وجودش درسته من. روی وجودش یعنی
وجودیش،
یعنی بالاخره وجود این، وجود مقید این، خب ولی زاویه وجودیشو دارید نگاه میکنید. بله میشه همون عرضه بنده، اینکه شما اگه لحاظ وجودی کنید ولو چیزی که دارید بهش نگاه میکنید کل وجود نیست، احکام کلی وجود نیست، حتی با اون مدلایی که احکام کلی میکنن با مرددت المحمول و اینا میگن خب ببین اینم پس دیگه کلی شد دیگه، کل هستی و اینا، اصلا نیازی نیست به این کار. من نگاه فلسفی بحث خیلی قشنگ و پرتأثیریه.
شما میگید شما ناظر احکام تجرد رو در واقع دارید، نه احکام وجود این مجرد.
همه
از هم سوالش رو کنیم، یعنی میگم
تجرد
دخیل نکنیم که موضوع. نه نگاه خوبی بود که نه وجود مجرد احکام فلسفی دارن، وجود مجرد احکام فلسفی دارن. حالا اگه من میخواستم فقط احکام فلسفی وجود مجرد بگم چی؟ میگید نه وجود مادی رو هم قاطیش کن، کلن
همه چی تو آدم بحث
همه چیز بحث فلسفی داره.
ولی میخوام بگم اون حیث فلسفیش
کدومه؟ نگاه وجود شناختی که بکنی داری بحث فلسفی میکنی. یادتون از عرض کردم ببخشید. یادتون از اول استوان اول سال بودی عرض کردم. گفتم ببین شما دو تا برداشت دارید موقعی که به یه چیز نگاه میکنید. یه برداشت اول معمولا ماهوی است. درسته؟ تقریبا تحلیلم میکنن که اصلا نمیتونه غیر ماهوی باشه. شما تو برخورد اولتون با تعیون شی برخورد میکنید، برخورد اول با تعیون چیستی، بعدن هم هستیشو میفهمید. چیستی کلن تو پوشه علم، هستی تو پوشه فلسفه است. میگه من اصلا عالم نیستم که، میگه ببین نداره، این رقیقه علمه، علما ژرف نگری همینی رو دارن که تو سطحی نگریشو الان داری. خب فلاسفه هم ژرف نگری همینی دارن که تو الان سطحیشو به دست آوردی. مثلا همه هر که متوجه شدی هست، هست نیست، هست نیست دغدغه فیلسوفانه. میگی بابا من میخوام بفهمم اینجا مثلا پول هست یا نی، میخوام برم قسط بدن. اصلا هست و نیست دغدغه فلسفه. ولی سوال تو سوال خیلی سطحیه، سوال تو سوال خیلی سخت.
من سوال ایشون رو اینجوری تعبیر میکنم که در واقع من فکر میکنم آخر این سوال مطرح میشه که احکام تقسیمی وجود تا کجا تقسیمش میره که بشه ما بیان تو این قواعد کلی اینجا بحثش بکنیم.
هر چقدر هم که جزئی بشه بازم نگرانی نیست.
اشکال نداره. خب ما میخوایم یه جا قواعد کلی رو بررسی بکنیم دیگه، نمیخوایم وارد تعبیری شما در کتاب علم نوشته بشه. الان سوال ایشون دقیقاً اینه که شما وارد یه امر جزئی شدی، دارید وارد یه امر متعین میشید در کتاب علم دارید مینویسید.
نه شما درباره این فهمیدم چی دارید میفهمید. یه دایره شمولی قبول دارم، یه دایره شمولی اگر نداشته باشه تو کتاب علم بعیده، چون حال قاعده دیگه نداره. درست آب کلا من منحرف کردیدم، بحثا بد نبوده ولی خب بنا نیست این بحثو کنیم، بعد ادامه بده. شما من سوالتون رو بشنوم، اگه تو هر میلاسوس که دیگه ازش بگذره.
آن نسبت بود به نظر آموزش فلسفه یه نقدی به این موجود و واقع موجود اینا که موضوع فلسفه قرار میگیره، میگن که همین اشکالا رو دارن میکنن. میگن خیلی از چیزای مسائل این فلسفه رو که ما بررسی میکنیم منطبق با این موضوعی که تعریف کردیم نیست. داری پیرامونی هم گاهی اوقات طبیعه دیگه، تو هر علمی از اون موضوع حالت پیرامونی قرار میگیره و به نظرم همین باعث زایایی علوم از همدیگه میشه. مثلا شیمی موضوعش مثلا ماده است، یواش یواش یه مسئله پیرامونی ایجاد میشه، یه علم شیمی از دلش میراد میاد بیرون. یا فقه و اصول قدیم یکی بوده دیگه، اینا مسائل که تراکنده میشه یه موضوع دیگه میاد قرار میگیره و مثلا میشه موضوع علم اصول از فقه متمایز میشه. خیلی به نظرم نمیشه ایراد گرفت که چرا حالا یه مداره از این موضوع موجود تفریح شده.
نه واقع قضیه اینه که اصلا بستر موضوع نیست، بستر زاویه نگاهه. نگاه فلسفی نگاه اختصاصی است. موضوع چی؟ همه چی میتونه باشه، همه چی میتونه باشه. موضوع همه چی میتونه باشه. هر موضوعی خب بهش نگاه هستی شناسانه میشه کرد. این نکته ای بود که توی اون اوایل به اصطلاح همین بدایه تذکر داده شد که این یه مدتی طول میکشه تا ما بتونیم باهاش اونس بگیریم. و البته گزاره‌ای هستش که به خصوص امروز روز خیلی ما بهش احتیاج داریم که حلش کنیم، باید حلش کنیم، که ما نگاه فلسفی داریم و نگاه فلسفی کجاها و چقدر به درد میخوره و چه سودمندی هایی داره. اینم یه نکته دیگه که بسیار هم اتفاقا بحث مهمیه. یه مقداری طول میکشه به خصوص اگر ما لحاظ نگاه فلسفی رو از صدرا بپرسیم که جناب صدرا شما نگاه فلسفی رو چی میدونید؟ چون صدرا نگاه وجودی رو نگاه فلسفی میدونه. دقت میکنی؟ این یه خود طول میکشه تا ما با نگاه وجودی اونس بگیریم.
چون اونایی که اصالت ماهیتی بودن پس تو اصل نگاه مشکل داشته، یعنی میگن فلسفه یه نگاه ماهویه، یعنی
حالا یه چیزی میگفتن در واقع اینجوری باید بگیم. صدرا هم برخوردش اینطوریه، حالا اینا یه چیزی میگفتن ولی عملا گرفتار میشن، اینا گرفتار میشن. صدرا حرفش این بود دیگه، حالا اینا گرفتار میشن، نمیشه با نگاه ماهوی. فلزا دقت میفرمایید این یه شبه فلسفه‌ای میشه درست کرد ها، با نگاه ماهوی یه شبه فلسفه‌ای میشه درست کرد. الان خب داخل این بحثا نشیم دیگه، این بمونه برای یه زمانی که خیلی بهمون میچسبه دیگه، این بحثا خیلی بهمون میچسبه. خب پس ایشون فهمودن که ما میخواییم بارزترین خواص علم رو بشناسیم. چرا؟ تا مصادیق اون رو بتونیم تشخیص بدیم و خصوصیات مصادیق رو بتونیم در بیاریم. واسطه این که حواس علم رو میدونیم ما قدرت کاوش پیدا کنیم، بتونیم خصوصیات مصادیق رو در بیاریم. بعدشون داخل بحث میشن، شروع میکنن به تعریف یکی از شقوق علم، علم حصولی. میگن تو بحث وجود ذهنی گفتیم که با واسطه میتونیم ما شناخت پیدا کنیم. خب این علم حصولیه. بعدم علم حضوری رو تعریف کردن، گفتن علم حضوری درکیه که هر یک از ما از خودش داره، که ما هیچ موقع از اون غافل نمیشیم. ما درکی که از خودمون داریم هیچ موقع ازش غافل. یکی از گزاره‌هایی که ایشون خیلی راحت گفته اینجا، همه دوستان حواسشون هست، یکی از گزاره‌هایی که ایشون خیلی راحت و خیلی محکم گفته اینجا، ولی خب آدم احساس میکنه که ایشون انگار خیلی قضیه واضح بوده اینو مطرح کرده، ولی خب این که ما از خودمون غافل میشیم و فلان و اینه، این نشون میده این مسئله بحث خیلی جا افتاده و محکمیه توی فلسفه، خب ولی کار میبره، یه عمقهایی انگار داره، یه خورده کار میبره انگار. یه مقداری ما بهش خیره شدیم، گفتیم فعلا بسه، همینقدر بسه، ظاهرن اینجا یه عمقهایی داره که درد سر سازه، همینقدر بس بود، همینقدر که نگاه کردیم بهش کافی بود. آره نه، گاهی از اوقات خیلی خیلی راحت. حالا تو نهایم نحوه اثبات واقع رو انشالله اونجا نگاه کنیم. آدم اثبات کردیم تمام شد.
مثلا این مصداق از علم حضوری و مطرح کرد یا نه اصلا علم حضوری فقط علم نفس، علم
واقع خودمان؟ آبا کلا، نه خوبه، جلوتر اصلا همینو بحث میکنیم، جلوتر اینو بحث میکنه که آیا علم حضوری فقط علم به خوده یا مصادیق دیگه هم داره علم حضوری. اینو چون ایشون هم وارد بحث میشن دیگه همونجا انشالله با هم دیگه پیگیر. خب اما نکته بعدی که ایشون میگن اینه که میگن علم حضوری که به عنوان شق دوم علم ما الان وارد شدیم داریم تعریفش میکنیم، علم از ناحیه ماهیت نیستا، مثلا ماهیت خودمون رو دریافته این، اینجوری نیست. خوب دقت کنید اینجا خیلی عجیبه، گزاره های غلیظی همینجوری راحت کنار هم نشستن توی این بحث، این مرحله مرحوم علامه، گزاره های غلیظی کنار هم همینجوری نشستن بی سر و صدا، مرحوم علامه هم راحت میگذره. ببینید این حضوری که گفتیم بحثی نیستش که ماهیت خودمونو مثلا پیش خودمون حاضر کردیم، مثلا حال علم داریم و اینا، این همه حرفایی که درباره علم حصولی گفته میشد و درباره وجود ذهنی و اینا. ما اینجوری نیست که یه حضور مفهومی برای خودمون داریم، علم حصولی به خودمون داریم. نه، میدونید چرا؟ دلیل میاره. دلیلش چیه؟ میگه ببینید مفهوم رو هر کاری کنی تعبی نداره از صدق بر کسیری. مفهوم در واقع از ولو مفهوم جزئی هم باشه از تک مصداق خلاصه، از مصداق خلاصه. تا میشه مفهوم امکان این کاملا هست که مصادیق متعدد داشته باشه. میگه یه دونه بلوط افتاده اینجا، معنا این بلوط، این از این بلوط الان یه عکس گرفتم، عکس گرفتی، اون عکسه دیگه میتونه کلی بلوط مثل همین میتونن مصداق اون عکس بشه. میگه آخ فقط همینه، این سه جاشو کرم زده، یه جاش هم نوشته یا علی مثلا، فرض کن انقدر بیوده که اصلا هیچ بلوطی بعید و بلوطی باشه که همچون ویژگی‌هایی و اینا. میگه خوب که دقت بکنی همینقدر که از این بلوطه دور شدی دیگه کاملا ممکنه، که کلی بلوط بیان اینجوری دیگه ردیف شن اینجوری. کاملا دیگه ممکنه، ممکنه به معنای این که میگه خب یعنی هست حالا ممکنه. نه اصلا ما اینو نمیگیم. ما که تو بحث یستق صدق بر کثیرین داره، اونجا که اصلا بحث این که در خارج واقعا کثیرین داره و اینا رو هم که نمیکردیم، که گفتیم این مفهوم مفهوم کلیست،
ایشون روزی نداریم.
حالا وایسید ببینید چی میشه، حالا چون جزء بحثمونه، ما تو مرحله بعد عذر میخوام تو فصل بعد که وارد میشم میخوام تقسیم کنیم به کلی و جزئی، این همونجا بحث کنم، یه خورده بحث میپیچه اونجا. خب ببینید مفهوم کلا تعبی از صدق بر کثیرین نداره. اگر علم من به خودم مفهومی است، پس این دریافتی که دارم بهش میگم انا، خب پس قابل صدق بر کثیرین دیگه. یعنی من یه مش انا میتونم پیدا کنم، یه مش من میتونم پیدا کنم. کسی اینو قبول نداره که نه بابا من میگفتش که نه یادم نه چوکش یادم نه اول سال هم روشن نشد. خب این پس چی شد؟ اینجوری چیز میکنه، میگه که این علم من متشخصه، علم من متشخصه و تشخصم به وجوده. این علم علم مفهومی نیست، علم وجودیه. اینجوری یعنی استدلال کرد برای این، دقت میکنید، میتونست توجه بده ها، میتونست توجه بده که بابا خوب توجه کنید، اصلا علم حصولی اصلا تو ذهن نمیری تو، که همین درکی که از خودت داری، این درکه رو داری همراه خودت همیشه، تو ذهن نمیری که
علم من نسبت به شما داریم متشخص.
بله
یا آجاب برلا داریم که استاد ماسون
نه دیگه. خب ایشون اینجا توضیح میده دیگه، میگه همینقدر که مفهوم الان دارید شما، درسته، مفهوم از خارج از ذات خودتون نسبت به هر چیزی که شناخت دارید یه مفهوم داشتون، میگید این مورد کاملا چیز متشخص فرد ما ازش مفهوم دارم، بعد دقت رو میذارن روی اون مفهومه، میگن نه مفهوم. اگه مفهوم این مصادیق میتونه داشته باشه، اینکه عملا در خارج یه دونه و عملا اون یه دونه میتونه نباشه اصلا در خارج، درسته، این که دلیل نشد که ما داریم خصیصه اینو داریم میگیم، این قابلیت صدق بر کثیرین مفهوم اینجوریه. خب این پس این شد گزاره خیلی مهم میشد که در واقع مفهوم کلیست، گزاره خیلی مهمیه. پس همینجوری که پرسیدن تقسیم مفهوم به کلی و جزئی چی؟ نگاه اول اینه که مجبوریم به این خصیصه یه خورده بی‌اعتنایی کنیم تا بتونیم مفهوم رو به کلی و جزئی تقسیم کنیم، کما اینکه این کار رو خواهیم کرد تو فصل بعدی، این کار رو میکنیم، مجبوریم به این خصیصه یه خورده بی‌اعتنایی کنیم، یا بگیم که این درست اما از این زاویه داریم نگاه میکنیم که اینو باید اعلام کنیم، از کدوم زاویه داریم نگاه میکنیم. فلذا ایشون جلوتر توی همون فصل دو، اوایل فصل دو هم هست، ایشون علم رو تقسیم میکنه به علم کلی عقلی، اسمش میذاره عقلی، و علم جزئی که دوتا مصداق براش قائم میشه، علم خیالی و علم احساسی، علم حسی. خب علم حسی موقعیه که شما به یه چیز خیره شدی، خب حالا یا چشم یا دست یا شامه یا چشایی یا هر چیز، صوت، خب این پنجتا رو داریم دیگه. موقعی که متصلی این علم احساسی داری، علم احساسی، علم حسی داری، خب اتصال که قطع میشه باز داری اون علم خیالی، علم خیالی صورتشو داری ولی صورت منفصله دیگه، یعنی اسباب و زمینه های مادی دیگه وجود نداره ولی تصویرشو داریم. آره مفهوم اون قبلی هم نگاهشون باز به مفهومه، تو علم حسی هم باز نگاهشون به مفهوم،
ولی پشتش انگار علم فیزیکی.
آره در حالی که مفهومه ولی همین الان داره تغذیه میکنه، مفهومشو داره نگاه میکنه، چون علم حضوری به این معنای چیز داریم ما، علم حضوری که حصول، اصلا کاری من با بعد حصولی که همین الان هستش ندارم، اصلا همین الان که من دارم نگاه میکنم یه علم حضوریه این، ولی همینجا عقل صورتگر شما صورت داره میسازه همین الان، این صورته به این مصداق وصله، اینو میگن علم حسی.
این قابل استدلال کسی
نیست. این مفهومه، مفهومه ببینید، اون که میگه آخه این مفهومه همین الان غیر مفهومش هم هست،
غیر مفهومش هم هست،
علم حضوریه دیگه، من همین الان دارم نگاه میکنم، میگه همین الان که دارم نگاه میکنم دوتا چیز هست، یک همین علم حضوریه که خود اضافه است، میگفت چیز
قالب
اضافه، خود اضافه است اصلا،
اتصال به واقع،
اتصال به واقع، من حضور معلوم نزد خودمه، خب حالا حضور حسی غیر حسیش هم داریم، خب این اضافه، این علم همینجا یه صورت هست، همینجا عقل صورت کرد پشت سر هم مثل دوربینی که روشنه هی داره عکس میگه، خب اون عکسش دارم میگم، اون عکسه، حالا اگه ارتباط قطع بشه دیگه این تصویره، دیگه این تصویره اون قبلیه،
تصویره الان وقتی که هست میگید علم حضوری، الان به چی میگید
علم
حضوری؟
علم حصولیشو دارم میگم،
نه علم حصولی رو که فهمیدیم،
چون به این مفهوم بشه، به این درباره مفهوم داریم حرف میزنیم، جلوتر هم همینطوره، علم حصولی رو تقسیم میکنن به کلی و جزئی،
علم اکثر
بله، آره آره، صورت ذهنی رو شما مجبوری بگی، تو علم احساسی هم صورت رو گرفتن دارن میگن،
آره ولی الان میگم که ما داریم این صندلی
یه خودم داریم فصل دوم میخونیم، ما حالا اینجا داریم معطل میشیم، یه خودم فصل دوم داریم، بله
الان ما داریم صندلی رو نگاه میکنیم، همینجا هم پیش ما حضور داره، یه تصویری هم همین در عین حالی که اینه دو... هست اونجا دو... هم تو ذهن ما هست، درسته؟
آره آره.
الان به اون تصویر ما چی میگیم؟ الان میگیم علم حصولی یا میگیم علم
جزئی؟ علم حصولی میگیم دیگه،
بعد علم حضوری یعنی این چیزی که خارجه،
همین که الان الان من این داغه، من اینو دست گرفتم داغ دارم میسوزم،
من یاجا تصویر ذهنیه غیر از اون داغی است،
نه دیگه، نه دیگه. تفاوتش در اینه که اون تصویره، یعنی انعکاس اینه تو ذهن شما، انعکاسه همون صورت ذهنیه است که در بارش صحبت میکنم، فقط یه فرق داره و اون هم این که صورت ذهنی ای است که خود علم حضوری هم کنارش وایستده، خب صورت ذهنی است که علم حضوری کنارش وایستده،
نه یا این علم حضوریه چی چیه که غیر از اون صورت ذهنیه؟
علم حضوریه اتصال شماست به همون واقعیت خارجی، حضور واقعیت خارجی نزد شما، هر جور حضوری که مقدوره، حالا توی ارتباط حسی حضور فقط حسی میتونه باشه و هر گونه حضور دیگری که
سوال از سوالی که من از این پدیده شناختی خودم دو تا ادراک رو احساس کنم، یه ادراک انگار دارم،
نه باید ببین، باید دقت کنی تا ببینی که من هم دارم نگاه میکنم وصلم به این تصویر، یه مسامعه توی این بحث ما هست، توی همین مرحله یواش یواش مسامحه این بحثی که ما داریم الان میکنیم معلوم میشه، الان هم شما متوجه نمیشید کجاش مسامحه هست، چون یه جای دیگه داریم بحث میکنیم، از یه جای یه مسامحه توی این بحث ما هست،
حضور معلومه
نرآل
معلومه چیه؟
الان معلوم
بیرونه
نرآل، الان معلوم بیرونی داشتیم مثال میزدیم،
من بزن به این طوری بستم،
بستی دیگه، بستی اینا
بجای مثال سوختم بزنید واضح تر، مثلا
صحبت دارم میبینم
سوختی علی حضوری، ولی
ما فردا سوختم نمیفهمیم، ما یه سوختم
میفهمیم، ببین شما فرض فرمایید که الان چیه خیلی هممون دوست داریم، آناناس، موز، چیه موز هم که دیگه از چیه
آناناس،
آناناس
پیاز،
مثلا من هم پیاز میگه الان
مثلا پیازه رو نیم متر که ازت جدا بکنه این نگاه نگاهش میکنی مثلا میگیری موقع که میگیره احساس میکنی وصلی همه وصل همه اعتراف اعتراف وصلی الان درسته؟
میبینمش
به
کجاش
وصلم خب دیداری وصلی این لاواسه وصلی دیدار گرفتن که میباید مانند دیدن خب این البته لامسه رو جزو اخص ادراکات میدونن ها ادراکات حسی ضعیفترین ادراک لامسه است داستانه ای دارم از شبت که پچی شد این که همین نه این بالاخره این حضوره دیگه ببین حضور مادی که دیگه غیر این که دیگه نمیتونه باشه که راست حضور مادی همینه دیگه حضور مادی پس این حضور الان هست من علم حضوری همینجا اگه دقت بکنی هی تصویر هم داره ساخته میشه اتفاقا موقعی که ارتباط قطع میشه موقعی که ارتباط قطع ببین واقعا یه حال جدیدیه ها موقعی که ارتباط قطع علم حضوری بود صورتش هم بود خب ارتباط موقعی که قطع میشه حالا فقط دیگه صورت فقط دیگه صورت به این میگن علم خیالی
باز لامسه من را احسن هم تو همین دیدن من دو تا چیز میخوام بگیرم خیلی سخت من اگه ارتباط حضوری دارم اون رسول یک چیه؟
نه اینجا میشه تصویر کرد کاملا میشه تصویر شما موقع که داری نگاه میکنی اصلا سخت نیست که شما داری میری روحت داره میره بیرون خب تا چشم میبندی حالا دیگه با این مفهومه باید بری بیرون
بله
درد میکنی؟ ها
حالا اونجا که چشم بازه نه این دوتا
حالا ببین شما فکر میکنی موقعی که ارتباط قطع شد مفهومه رو ساختی؟
انتباه
نه نه دقت کن سوال ارتباط قطع شد مفهوم رو ساختی؟ نه خب پس مفهوم موجوده احتیاج هم نداری اصلا زاویه مفهوم نگاه نمیکنی موقعی که ارتباط هست با همون علم حضوریه وصل میشه ولی تصویر داره میسازه عقل صورتگر تصویر میسازه خب این علم از این زاویه که بالاخره کتاب تعریف کرده چیکار کنه میگه از این زاویه این صورت ذهنی که شما به مصداقش هم وصلی یعنی جمع علم حصولی و حضوری با همه اون علم حصولیشو ایشون میگه علم جزئی بعد موقعی هم که ارتباط قطع میشه کماکان میگه هنوز هم اینه من میگم علم جزئی هنوز این علم جزئی است اسمش عوض میشه میشه علم خیالی ادراک خیالی میگه هنوز هم من اینو میگم علم جزئی ولی موقعی که ذات میفهمی کلیشو میفهمی میگه این دیگه علم جزئی نیست تعقله اینجا دیگه تعقل شد
الان تو این علم خیالی که میگیم جزئیه الان مثلا من یه صندلی رو دیدم بعد اگه این صندلی رو جاش عوض کنم یه صندلی دیگر رو بیارم که شبیه اینه من میتونم بفهممش نمیتونم بفهمم یعنی تو اون لایه نه هنوز من نرفتم کلی که کلی صندلی رو بفهمم خب. یعنی ما اصلا اینجوری میفهمیم یعنی با همه قید و قیودا میفهمیم اصلا اینجوری نمیفهمیم
نه شما میشه شناختت از یه چیز میتونه خیلی نه 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 به تعبیر دقیقتر باید بگیم که اینجا شما دچار اشتباه داری میشی ولی متوجه نمیشی دچار اشتباه داری میشی میگی که ولی هیچ تصویر جدیدی و نه تصویر جدید واقعا شما نمیدونی یعنی به لحاظ فلسفی این تصویر الان تصویر جدیدیه شما نمیدونی درسته؟ حالا صندلی دارید میگید دو تا صندلی 100% به لحاظ عوارض و اینا شبیه هم خب من از این یک تصویر که میگیرم به لحاظ فلسفی این تصویر به این تعلق داره خب اینو وردارن یکی دیگر بذارن ولو متوجه نشن بلاز فلسفی این تصویر اینه خب اگر قدرت تعمیق داشتم میتونستم تو عمق اون تصویر و این تصویر نفوذ کنم متوجه میشدم ممکنم هستا میتونه انسان متوجه بشه ولی جزو
همه این علوم اجمالی است که ما داریم و تفسیرش ندادیم و نیاز به تفکر داره، راش تفکره. البته فکر ناپرورده هم کلن اکتسابهاش کمه، درسته؟ فکر غیر ورزیده هم کلن اکتسابهاش کمه، اینو باید قبول کرد. یعنی یه آدمی که مثلا 20 سال سابقه تفکر داره، تفکر خاص توی زمینه ذهن و طبیعت کرده، این اصلا وحشتناک چیز میکنه، جراحی میکنه موقعی که میفته بتونه یه چیز، مثلا شما نمیتونی جنس تقلبی جلوش بگذاری. من مثال زدم، ما اولیمون نقاش اتومبیل بودن، ایشون مثلا نگاه که میکرد میگفتش که این ماشین یه بار چپ کرده، من دقت میکردم گاهی از وقت واقعا، یعنی هیچی نمیگفتم، میگفتم من باید خودم بفهمم که ایشون کجا فهمید، هر چی نگاه میگم نمیفهمید. بعد از صاحبش میپرسیدیم، صاحبش میگفت آره چپ کرده، گفت من که خریدم به من گفتن چپ کرده و بعد به هر حال چیزه، یا مثلا میگفت من خودم چپ، میگفت آره اون ورش زدن، مثلا نگاه میکردم میگفتش که این ورش زده، این گلگیه سمت چپ زده، هیچی معلوم نبود. صافکارهای قدیم هم خیلی حرفه‌ای بودن، الان تعویض میکنن، ولی قبلا صافکاری میکردن، بعد رنگ خوب و اصلا نمیشد تشخیص، مثلا میگوی رنگش دوتا سلام نگاه میکرد، هرچی ما نگاه میکردیم، یعنی واقعا مایوس میشدم و نگاه میکردم، میگویدم اصلا هیچی دست من نیست، من مثلا به چی گیر بده چشام، مثلا خب ایشون ها چشش استفاده میکرد، من احساس میگردم اصلا هیچی ندارم، من به چی چشم گیر بده بفهمم که این رنگ با این رنگ فرق داره، اصلا نمیشد، مایوس میشدم دیگه. بعد حالا جالبه، مثلا بهشون میگفتم از کجا فهمید، میگو واضحه دیگه. خیلی خنده دار بود، میگو واضحه دیگه، این قسمتش خیلی حرص آدم در میبود. این اون عرفایی هم که عرفایی که تیپ علمی نیستن، خب مثلا بهشون موقعی که میگی مثلا این شهود تو، مثلا اینش با اونش چه فرقی داره، واضحه دیگه. خب یا توی خود توضیح نداره، من چیجی توضیح دادم برات؟ این اون عرفایی هن که اصلا مثلا تیپ اهل علم رو خود میکنن. از میان اهل علم اونایی که رفتن اهل کشف و شهود شدن، اونا زبون دادن به شهود که مثلا تونستن توضیح بدن، بگن بابا ببین اینا مراتب داره، این چند تا نمونه داره، نمیدونم فلان و بهمان، اینا وادی شهود یه خورده روشن شده برای اهل علم. عجب اینجوریه، پس این آقای هم فقط یه حرفا تکرار میگه، اینه اینجوریه کلا اینطوریه، بعد هم حوصله هم ندارن اینا، خودشون هم تو کتاباشون هم گفتن، گفتن اینه هیچ نیازی ندارن حرفشون به کسی قبول کنه، یعنی لاتترین آدم های عالم اینا از این اینقدر استقنای روی دارن، اصلا براشون مهم نیست شما حرفشو قبول کنی قبول نکنی، هیچ ارزشی واسه قضاوت تو قائل نیست، نه برو هرچی فکر کنم من کافرم، دقت میکنی؟ میام با برچی حرف زدن، حالا دواییشون رو پیدا کنید، برچی حرف زدن، برچی توضیح دادن، یا اون تیپای علمیشون، تیپای علمیشون داستان جالب میشه. خب
اگه علم اصولی جزئی داریم، پس اون استدلالی که به تشخص کردن که مقدار به هم میریزه، چون برای اینکه میز بده بین علم حضوری من و اگر مفهومی باشه،
علم حضوری نه اصولی، علم حضوری،
چون برای اگر علم حضوری من مفهومی باشه، پس قابلیت استدلال کسی این داره، یعنی شما علم اصولی جزئی هم دارید.
آره دیگه، آره آره، من دارم همین دارم توضیح میدم، میگم که اینجا داره به طور کلی میگه که مفهوم یست و علا کسیری، میگم پس آب بستی زیر جزئی که، خب این برداشت اول، برداشت دوم، وارد فصل دوم میشیم میبینیم که نه قشنگ شروع میکنه توضیح دادن که ما علم جزئی داریم، همینطوری که عرض کردم، میگه علم احساسی رو جزئی میگیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وصل به چیست، متصل به خارج. خب علم خیالی رو چرا جزئی میگی؟ میگه علم خیالی هم جزئی میگن به خاطر اینکه به علم احساسی وصله، میگه اینکه به اون وصله، اونم به خارج وصله،
اینا رو جزئی میگم بهشون. بعد اتفاقا یه خورده که جلوتر میره دو مرتبه چیز میکنه، دو مرتبه باز هم یه حرفو میزنه.
شما چرا بستی وقتی حرف باز بست پیچه شد و بستی؟
بله.
خیالی رو چرا جزئی میگه؟
همون میگه که گفتم دیگه، این جمله رو حالا اگه میخواید قبول کنید، میگه به خاطر اینکه علم خیالی به تعبیر دیگه، حالا جمله ایشون همین، ولی جو علم خیالی منبعش رو میدونیم، منبعش میدونیم چی بوده دیگه. خب به خاطر اون منبعشه که ما میگیم که این آقا ما هنو خاطرش رو داریم، درسته؟ هنو خاطرش رو داریم. این
از کلیان حس
جان
منبت هایی بخواهیم در نظر بگیریم، منبت خیلی از مفاهیم کلیان هست.
نه بس اینه که ببین این دقیقا همونه، دقیقا همونه، ولی سوریشه، مفهومیشه.
من میدونم کجا اینو حس کردم.
آره دیگه، به خاطر همین من میدونم که فقط یه دونه مستاق تو عالم داره، فلزا چیزه. اینو میگه، خب استدلالم میکنه و ما رو هم قانع میکنه توی فصل بعد. بعد یه خورده میره جلوتر، یواش یواش آب میبنده زیرش، دو مرتبه هم حرف کلی برمیگرده، میگه که ولی راست حسینش اینه، اگه مفهوم هست و علا کسی دیم، آخرش هم دو مرتبه هم حرف رو میزن.
با این تصویر وجود ذهنی هم علم
خیالی؟ بله
وجود ذهنی علم خیالی.
وجود ذهنی که داشتیم بحث میکردیم هم علم خیالیه هم علم عقلی، وجود ذهنی.
آقا یه مواد در واقع
نه نه صورت ذهنی دیگه، صورت ذهنی. پس خب جمله‌ای که بعدن میگه اینه، از صورت العلمیه کیف ما فرزت خب لا تمتنع عن الصدق علی کثیر. این بعد از اینه که استدلال میاره بر این که علم احساسی و علم خیالی جزئی است. خب بعد یواش یواش دو مرتبه حرف میزنه، از صورت العلمیه کیف ما فرزت لا تمتنع عن الصدق علی کثیر. خب پس تشخص حالا یعنی چی؟ شما توی همین کتاب خوندید، تو مرحله 5 خوندید تشخص، این جمله رو خونید: تمیز و ماهیت من ماهیت اخرى بینونت و حامنها و مغایرت و حاله ها به حیث و لا تتصادقان که تمیز الانسان من الفرز به اشتمال علنات. و تشخص چی؟ کون الماهیت به حیث یمتن صدقها علا کثیرین. پس تشخص اینجا تعریف می شود، متشخص است یعنی دیگه خود این فقط، یستق علا دیگه معنا نداره، یستق علا خودش هم یستق علا کثیرین دیگه نداره، که تشخص الانسان الذی هو زیل. خب پس این رو ایشون میگه که کاملا تلقیمون درباره علم من به خودم اینه که این کاملا متشخص، من فقط همین فرد، فقط همین فرد بهش انا میشه گفت من. بعد بحث بعدی که میگن تشخص شأن وجوده، همون توی همون مرحله 5 میگه از تشخص و بالوجود لأن ننزمام الکلیه الکلی لا یفید الجزئیه. جزئیت رو چیزی تعمیم میکردن؟ گفتن قیود روی هم متراکم میشه، جزئی میشه. اما سموها اعراض مشخصه، اعراض مشخصه دیگه ندیم، اعراض که نمیتونن تشخص ایجاد کنه، وجود تشخص رو وجود ایجاد میکنه. این پس در واقع قسم دومی از علمه که ایشون مطرح میکنه. بحث بعدی که مطرح میکنن میگن این تقسیم حاصل است، تقسیم علم به حصولی و حضوری تقسیم حاصل است، به حصر عقلی است. توضیحشون هم اینه که معلوم اون چیزی که میخوایم بهش علم پیدا کنیم دو جور میشه بهش علم پیدا کرد، یا طریق ماهیتش یا طریق وجودش، دیگه راه دیگه نداریم، یا از طریق ماهیتش یا از طریق وجودش. میدونیم که این دو سه نداره، میدونیم، به همین جهت عقل اینجا حکم میکنه که علم دو جور بیشتر نیست، یا از طریق ماهیت یا از طریق. از طریق ماهیتش باشه میشه علم اصولی، از طریق وجودش باشه میشه علم حضوری. خب تا اینجا رو چیز بکنیم، بعد وارد بحث حصول علم میشه. من با اجازهتون فقط همین یه تیکه رو بخونم، بعد یه استراحتی بکنید و بقیهش رو بعدا بخونیم. خب تا اینجا خونده بودیم. ولیس ذلک به حضور ماهیت ذاتنا عندنا، این علمی که من الان به خودم دارم از طریق ماهیت خودم نیست، خب حضورا مفهومیا و علما حصولیا اینجوری که نیست. میگه خب چرا؟ خب شاید تو متوجه نیستی، علم حصولی به خودت داری، یعنی کلا راه دیگه نداری واسه علم. به خودت هم که میخوای علم پیدا کنی باید بری تو ذهنت، از اونجا باید بری به ذهنت نگاه کنی، به مفهومی که از خودت گرفتی نگاه کنی. و مثلا فلان میگه که نه، لأن المفهوم الحاضر فی الذهن کیف ما فرض لا یعبا عن الصدق علی کثیرین، مفهوم تعبی از صدق و کثیرین نداره. اگر متشخص است و انما یتشخص و بالوجود خارج، مفهوم نمیتونه تشخص پدید بیاره، هر چقدر هم به کلی قید بزنی بازم کلیست، جزئی نمیشود. خب و هذا الذی نشاهده من انفسنا، ما چیزی که میفهمیم علم شخصیست، علم شخصیست، این چیزی که من از خودم دارم میفهمم فهمیست که از یه چیز توی عالم دارم میفهمم، دارم کاملا علم شخصیست و اصلا قابلیت صدق بر کذیری نداره. و نعبر عنه به انا امر شخصی لذاته لا یقبل و شرکه، اصلا کسی دیگه ای رو در خود شریک نمیکنه. و جمله بعدی و تشخص شأن الوجود، خب تشخص شأن وجوده، اینو کجا بحث کردیم؟ تو مرحله پنج بحث کردیم، جا داشتشون بگیم تو مرحله پنج بحث کردیم. فعلمنا به ذواتنا، حالا با این سه تا گزاره‌ای که گفت میگه پس علم ما به ذواتمون، به خودمون، به ذاتمون، انما هو به حضور حالنا، به وجود حال خارجی. اگر من به خودم علم دارم به خاطر اینه که ذات من پیش خودم حاضره، این یک علمه.
حرف ما
بازه دقت کنید،
یعنی چیز ذات من پیش خودم،
نزد ذهن،
حضور ذات نزد ذهن، من میتونم بگم، یعنی میخوام رد کنم که ذات من پیش خودم، یه هویتی بالاخره شما داری انگار، چیه این
علم؟ بله دیگه، در واقع ما چون همه مصادیق علم، همه مصادیق علم برامون اینطوری بوده که عالم داشتیم، معلوم داشتیم، این وسط یه علمی هم شکل می‌گرفته، درسته؟ همه مصادیق علم اون دوئیت توش هست. موقعی که میان اینو تطبیق میگن علم یعنی چی؟ میگی علم یعنی وجدان، علم یعنی احاطه، علم یعنی داشتن، اینجوریه دیگه. اون فرد اعلاش چیه؟ اصلا دارمش، وجدانش کردم، وجدته، درسته؟ علم اینه، یه احاطه یا اینا. میگن تمام این چیزایی که میگی اونجایی که تو خودت پیش خودت هست، همه این تعریف ها هست، اونجا علم داریم یا نداریم؟ میگید این که علم دیگهش نمیگن که، خودم هم دیگه. خب میخوای انکار کنی در حالی که تو
سخته.
این انسان خودش رو باید کاملا از دم تا دم شناسا ببینه،
شناسا
من شناسنده، من کلن آتش علمم، از سر مثلا ناخن بگیری تا ته این موها، خب
کل وجود من شناسایی است. وجود مساویه با علم. من در شناساییم، در کار شناساییم. حالا خودمو به خودم دادن، خودم دست خودمم، خودمو میشناسم. فلزا انسان از خودش درک داره، میشه بهش نشون داد. حالا اینجا ایشون داره سعی میکنه با استدلال این نشون بده.
یه جایی عالم و معلوم
دیگه
با هم ادغام شده
دیگه. ولی خب میگه که ببین، نگاه کن ببین اینجا این عالمه یا نه، همین که داشتید باشه
معلوم.
آره، این موقع که صحبت خودش نبود همه چی رو داشت میشناد. این عالمه، یعنی شناسنده است. خب طرف میخواد دیگه، درسته؟ طرفش چیه؟ قبلا در و دیوار و دار و درخت و اینجور چیزا بود. خب چی میشد که علم پیدا میکرد؟ حالا انشاءالله جلوتر میگیم، اینه که من دارم میگم یه خورده جلوتر میخونیم انشاءالله که بتونیم زنگ بعد بخونیم. چی میشد که علم پیدا میکرد؟ حضور، باید حاضر بشه. میگه خب اینه که داری میگی، تمام اینه که داری میگی، کل وجود این که پیش خودش که حاضره که. و اینجا علم نداره؟ میگه نه دیگه، یه باید بیرون باشه. برای چی آخه چه زور میگی؟ یعنی ملاک علم اینجا کاملا حاضره.
ملاک عنوان شناسا، بازم همین چیزی که میگید من حصولی میفهمم. عنوان شناسا عصبانیت خودم رو، بله من امروز عصبانی بودم، خیلی بد بود. ولی الان ادعای تو آقا تو اصلا عصبانیت رو ادراک میکنی، تو عصبانی هستی یه نحوه ادراکه. الان از آن ادعای اینه دیگه، آقا تو کلن شناسایی هستی، یعنی تو عصبانی هم دیگه، تو عصبانیت ادراک میکنی.
ببین دو تا بحثه، اینو تفکیک کنید. اینو خب معمولا تفکیک نمی کنم، یه بارم من عرض کردم. ببینید علم وجودی دو جوره، چیزی که بهش میگن حضوری، چیزی که بهش میتونیم بگیم شهودی. اینو هیچ جا نمی بینید، ولی عملا همه بحثا رو کنار هم بذارید میبینید که این تفکیک هست. این توسط عقل، این توسط قلب. خب علم حضوری تماما همین چیزایی است که تا حال داشتیم ما چیز میکردیم. انسان یه مرتبه وجودیشه، عقل مرتبه عقلی وجود انسان. خب شروع میکنه به شناسایی، این قدرت شناخت داره، هر چی رو بدی میشناسه. ببین مثلا اینکه من شروع میکنم یه نگاهی به هیکل خودم میکنم، با این کارا خیلی کم میکنم، یعنی همش این بنده شروع میکنم یه نگاهی به هیکل خودم میکنم، الان که نادر اتفاق میفته من یه تصویر خودم گرفتم، یه تصویر. عقل اینجوریه، عقل یه مرتبه وجودی انسانه، میتونه از خودش اون تصویر بگیره، از خودش تصویر میگیره. به این میگن علم حضور. مصادیقش چیه؟ ذات، حالات. حالات خودم هم جز مصادیقش. درسته؟ من یه موقع از مفهوم ترس رو دارم بررسی میکنم، یه موقع از همه الان دارم میترسم، عقلم رو فعال کردم، عقلم رو فعال کردم. خب عقله اومده مثل قصابی که گوشت زیر دستشه، نه نقاشی که عکس گوشت تو مانیتورشه. اونم داره او هم میبرد، ولی این کجا و آن کجا. این قصابی که گوشت زیر دستشه، درسته؟ او با خود گوشته داره کار میکنه.
عقلی که خود من حالت من ترسم الان هم همین الان دارم میترسم به عقله گفتم برو برو نگاه کنم نگاهش میترسم این همین که الان هست رو دارم نگاهش میکنم احکام میکشه بیم آره احکام میکشه بیم حالا نگاه میکنه که هیچی به جای خودش همونجا تحلیل هم میتونه بکنه اون شد شهود عقلی. خب تو متن شهود عقلی تحلیل هم میکنه اون شهود عقلی که چرا مصد میفرمون اینه اسمش رو گذاشتن شهود عقلی دقت میکنی؟ این رو میگن شهود عقلی این اصلا باید جدا کرد این اصلا شهود عقلی نیست این اصلا عقلی نیست خب
چون بهتر نیست علم حضوری رو تقسیم بکنیم به عقلی یا شهودی
علم؟
بگیم علم حضوری تقسیم میشه به عقلی و شهودی
نه من بیشتر یه اصطلاح رو میخواستم توضیح بدم
آقا حضوری که میگیم شهودی رو هم در وقت و لفظ به ما منتقل میکنم
حالا دیگه ولی این رو هم بیدقتی میدونم حالا شواهدش هم میتونم بگم اون که ببین اینو کجا دارن بحث میکنن اونجایی که دارن بحث میکنن کلن بحث ادراکات عقلیه خب بعد ادراکات شهودی رو من قاطیش میکنم خب ادراکات شهودی رو من قاطی ادراکات عقلی بکنیم ادراک قلبی چیه؟ ادراک قلبی از این هم نزدیکتره یعنی تو تمام وجودت ادراک یعنی قوه مدرک است نه عقل صرفاً عقل خب اون سری هم عرض کردم دیگه وقت اون من تمام شده به خاطر همین دغدغه عارف که اینه با دغدغه فیلسوف همیشه فرق داره همیشه فرق داره دغدغه عارف این تحقیقه درسته
آخه این شهود یه مثلا از اینو احساس کن جنسش علم نیست
همینه که آدم آره بعد کلی توضیح بدی چون آدم احساس میکنه که یه تخته وجودم دیگه علم نیست میگه اصلا این یه تخته بود میگه عقلم رو که نشون میدی خودم رو بررسی میکنم میفهمم فهمیدم آره آره اما این اصلا تو یه تخته علمی اینو میفهمم بله حالا اینو با شواهد و اینها میشه قشنگ نشون داد که نه تو سراپای وجودت علمی خب و اینم اون علمی نیستش که داشتیم به عقل نسبت میدادیم عقل یه مرتبه از وجود توه که در واقع اون برخوش شناخت کار شناختی داره کار شناختی انجام میده همه جا میکشه و همه کارم میکنه و این عقلی هم که تو داری میمون نداره اون عقلش متفاوته فلز شناختش متفاوته خب این عقلی هم که الان تو داری قابل شکوفایی هم هست یعنی میتونی یه کاری کنی با این دوربینت خب خیلی چیزا بگیره موقع شناسایی خیلی چیزا بگیره اینا بعد میاد توی اون دوره های تربیتی تربیت حکیمی که یعنی این مبانی اگر روش کار بشه میاد روی اون دوره ها تأثیر میگذاره که ما چی رو توی وجود این متعلم حکمت تقویت کنیم چیا رو تقویت کنیم که دستگاه تعقلش اصلا دستگاه دیگری شده باشه این بحث بنیادین میشه که حوزه متأسفانه از اینجور بحث الان کم داره میکنه معمولا هم دو سه تا نابغه بودن اینا رو میفهمیدن خودشون یه بساطی را میداختن برای خودشون بعد هم میداشن میرفتن کلا انگار نامید بودن کسی بفهمدشون ما اگر شروع کنیم به بحثای تکنولوژی آموزشی خب اصلا کلا یه بحثای دیگه ای رو میدازن اگر شروع کنیم نمیزنیم این دکمه رو نمیزن اصلا شروع نمیشه نمیدونم کار علمی تو حوزه چرا شروع نمیشه شروع نمیدونم. دوست داری مثلا ایشون دوست داره بدایه رو بخونه یاد به من بگه، من موقعی که تمومش بدایه خیلی خوشحال میشم. بعد میگه چرا خوشحال؟ چون بدایه رو میتونم برم به یکی دیگه بگم. کلن بگیم بگیم کلن توی من آیا که میخواید استعمالش کنید، که میخواید توسعهش بدید، که میخواید هیچ، نه همیشه میخونیم میگیم، نمره هم میدیم، میریم امتحان میدیم نمره میگیم. خب اینو پس تا کجا رسیم؟
این شهودی علمه اینو کجا انشاءالله ببینیم؟
آره فعلا همینقدر بسه دیگه. ایشون هم که یه استدلال هم ایشون یه استدلال هم
چیز میکنه، یعنی مثلا
آسابه
شده
هیچی نتونه. البته این استدلال واسه علم حضوریه، این استدلال واسه علم حضوریه.
دارید شما یعنی فرمایید اصطلاح علم حضوری رو حکمای ما فقط برای شهود عقلی به کار بردن؟
برای آره دیگه میگن دیگه اندل ها چی میگن؟ اندل عقل تصریحا میگن اندل عقل. مگه فقط عقله که مدرکه؟ تو فلسفه آره. خب بابا آخه ما فلسفه‌مون رو با چند تا بمب عرفان اینا ترکوندیم انگارا، ترکید و نترکید انگار، یعنی هم ترکید هم نترکید. بابا اینجور معلوم کردیم که بابا دل میفهمه، اصلا انقدرم میفهمه که اصلا عقل رو میگه بابا برو برو، تا مدت ها اصلا تحمیل نمیگیرن عقل انقدر زد تو سر خودش، انقدر پرید پرید یه چیزایی فهمید از کارهای عرفا، تازه بعد اون تازه عرفا تحویلش گرفتن عقلو، حتی عقل سودمندی خودش هم اثبات کردن، اصلا تحمیل نمیگیرن عقلو. تا دهواز میگه تا دیگه چی نگم، تا چی نگم، چیز نمیفهمه اصلا درد مون. یعنی واقعا بحث درک هستی بود، یه درک تهاجمی از هستی داشتن. کسی ادعای درک هستی رو میکرد اصلا مینداختش از مدرسه بیرون، گم شد، چیزی نمیفهمی شما از هستی که. میگفتی قرآن چی؟ میگفت قرآن من جلوش سجده میکنم. قرآن رو بلش کن، قرآن من جلوش سجده میکنم. ولی شما حرف نزنید، حکیم پکیم همتون برید پیکاره، اینجوری برخورد میکردن. یعنی یه چیزی این وسط هست به نام ادراک قلبی. بعدم تو تعریفام که نگام، تو حکمتام که نگام، همه همش یه قوه مدرکه عقل نمیدونم کلاً معلوم هست این درباره عقل دارن حرف
میزنن. اینا میگن سیرورت الانسان عالما
عقلی.
خب ما میگیم این عقلیت رو شاید حکیم اصلا انسان رو عقل میبینه. خب. یعنی کان نبود
اشکالی نداره،
اصطلاح اونها
اشکالی نداره، این چیزا هم هست واقعا. یعنی یه مقدار علم و نفس فلسفی یه خورده باید جلوتر از اینا بیاد، میتونسته بیاد نیومده. البته اتفاقات بزرگی افتاده توی فلسفه صدر تو علم نفس، علم نفس جلوتر میتونسته بیاد، بایدم بیاد، بایدم بیاد. و ما حالا کلن کسایی که مثلا علم نفس فلسفی رو کار کرده باشن متأسفانه خیلی کم بود، ولی اگر اینجا خوب کار بکنیم بعد انصافاً حرکهی به ها میشه. ولی این که در حد تعاریف و اینا که حد دارن داد میزنن دیگه، همش عقل قوه مدرکه، عقل نمیدن چی چی. خب حضور و شیء اندل عقل، حضور و صورت شیء اندل عقل، درسته؟ همش عقل و عقل، معنی عقل و
عقل
عقل
و هم همون قوه درک کلی باید.
قوه مدرکه
که نه، شاید اون عقلی که اونجا دارن میگن فراتر از قوه درک
کلی تو ذهنشون. خب حالا یکی از چیزایی که مطرحه اینه که گاهی یه چیزایی رو دارید به عقل نسبت میدید، خودتونم بعد گاهی تردید هم میکنید که انگار اون رو باید به غیر عقل نسبت داد، اون رو به نفس باید نسبت داد.
علم انسان به خودش همین چجوری واسطه
میخواد؟ اگر علم عقلی به خودتون رو دارید میگید،
همون ثبوت شیئین به شیئین میگفتیم.
بله
علم انسان به خودش انگاری همون ثبوت شیئینه، تمام یه به شیئین نداره.
حالا ثبوت رو نمیدونم چرا ثبوت رو میارید دستا.
نه بحث چیز رو این که یه واسطه ای میخوره یا
نه،
از این
نه واسطه نه. تو علم حضور اونی که میگیم علم حضوری، نه دیگه اونجا واسطه نیست. منتها شما علم حضوری رو ادراک عقلی خود هایی داری میگی، حالا دیگه خب من اینه دارم میگم، پس اگه اینه تکلیف ما روشن شد دیگه، پس یه جور دیگه از ادراک رو داریم که اصلا نمیگید شما نمیخواید، اصلا کاری باش ندارید، نمیگید هی همش ادراک عقلی رو دارید بحث میکنید. آره خب ببینید، حالا ببینید رو اینو دارید بحث میکنید، مثلا این روشنش کنید
نسبت به علمی که به خودمون داریم میتونیم بگیم
دو جور علم
داریم، عالم داریم، معلوم داریم، مثلا چی جوری میشه؟
آره ولی اتحاد کامل، اتحاد عاقل، عقل و عاقل و معقول که میگن همینه دیگه. خب اتحاد کامل هست، حالا ان شاء الله بریم جلوتر، هی من میگم بریم جلوتر اینا کلا داره تموم میشه. خب این آره دیگه، نه اتفاقا میگن علم اصلا در گروه اتحاده، علم در گروه اتحاده،
حتی حواس هم همینجوریه.
حالا جالبه دیگه، ببینید حالا چی دارن پخت و پز میکنن. گفتم جمله های سنگینی رو اینجا ایشون همینجوری خوی سرم داره میگه، اصلا ایشون میگه علم در نشون هم میده، توضیح هم میده که علم در گروه اتحاده و اولو علم اتفاق نمیفته. خب ولی کلا همه این حرفا و اینا رو هم که میپذیریم، ما همه رو که میپذیریم میبینیم کلا ادراک عقلی رو دارن میگن، مگه ادراک دیگری نداریم؟ ببینید گاهی خود شما خیلی راحت اثبات میکنید درک عقل، درک قلب، بعد دو مرتبه یادتون میره. چرا؟ چون اونجا با ملاک درست حسابی بعضا از متوجه نمیشه چی دارید میگید. آره
الان مثالش چیه؟ روان شروعیه
چی؟
شروعی
قلبی
برای ما
مثلا
تجربه
چیه؟ این عصبانیتی که خدا آدم، نه این که عقل بیاد
اصلا خود عصبانیت، خود عصبانیت. ببین عصبانیت خودتی، میگی نه ببین من گرفتار عصبانیت شدم، اصلا اون عصبانیت که الان تو خودتی اصلا، درسته؟ اینکه عمل نفس انسانه، از تو هیچی غیر عصبانیت نیستی، الان عصبانیتی تو اصلا، تو الان عصبانیتی. خب و این درک قلبی است، درک قلبی است.
همه قوای باطنی شما میگید دیگه.
بله آره دیگه، همه حوادث باطنی خودش
بله
دیگه، بدون واسطه
است، نمیره تو ذهن، از
حالا نمیره چیه. شما ببینید، شما در توی عصبانیتت ادراک هست یا نه؟ آره دیگه، عصبانیت اگه فقط گداختن باشه که درد نداره که. خب ادراکه، عصبانیت تمامش ادراکه. خب این ادراکه، اون ادراکه من داده. یه چیز دیگه هم هست، ذات خودت، ذات اون علم وجودی، اصل وجودت مساویه با علمه، این علم وجودیست و این خیلی متین تر از ادراک عقلیست. ادراک عقلی بالاخره ادراک عقلی است،
ادراک عقلی اینو میبینه،
هم میبینه اینو نگاه میکنه، یعنی شو این خودش مفاد علمه. خب عقلم میتونه به این نگاه کنه، اون به سبک خودش ده ادراک میکنه،
کلا از این صحنه بره دوباره به این نگاه کنه، علم اصولی نسبت به خودش.
آره دیگه، حالا اگر از این تصویری برداره که یه جایی توی ذهن میتونه، یه جایی تو وجود میتونه بگذاره به نام ذهن، اون تصویره دیگه، چرا من میتونم تصویر چیزی بگیرم، از ارتباط مفهومی بگیرم با حوادث درونی خودم. آره این که کاملا شده نیست. حالا اینا رو که آدم متوجه بشه، بعد متوجه میشه این نکات سلوکی که آقایون میگن رو چه حسابه. نکات سلوکی، آره اینجوری نگاه کن. آدم هی میگه باید چی داره؟ گیر میده آخه، این وادی موقع که بر آدم روشن نیست اصلا آدم نمیده. بله؟
مثل چی؟
حالا بلش کن. این من قبل از اینکه بیام حوزه، خب خودم توی مثلا مسجدمون و اینا، خب قرآن یاد میدادم به بچه ها، مثلا تجوید یاد میدادم و اینها، اومدیم توی حوزه هم حجره شدم با یه چیز، با یه طلبه‌ای که قاری قرآن بود، قاری رسمی، بعد الحمدلله الان هم طلبه موفق. بعد من دیدم که خیلی قشنگی خونه و اینا، بهش گفتم که، فهمیدم که خیلی جور طلب، بهش گفتم که شما میشه به من تدریس کنید، کم سنتر از من بود چون من بعد یکی دو سال
از دانشگاه اومده بودم، بعد ایشون از دیپلم اومده بود قبل روش نمیشد، گفتم نه جدی میخوام استفاده کنم. بعد مثلا میگفت اینجا رو بخون، گفت بخون، میگفت اینو مراعات کن. بعد من چیز میکردم میخوندم، به خیال خودم مراعات کرده بودم، بعد میگفت نه درست نگفتی. من قشنگ یادم خیلی این تجربه خوبی بود، تجربه ماندگاری بود برام. انقدر ایراد میگرفت که من با اینکه خیلی هم دیگر دوست داشتم، خیلی قبولش داشتم به عنوان یه جوان پیشیله پیله، من یه دفعه شک میکردم نکن فهم خواهی گیر بده. اصلا نمیفهمیدم که چه فرقی که مثلا اینقدر اینو تکرار کرد تا گوش من آشنا شد، تا گوش من آشنا شد. مثلا رب العالمین، رب العالمین، رب، چه فرقی با هم داره؟ من نمیفهمیدم. دقت میکنی؟ اینقدر گیر داد، اینقدر گیر داد، توضیح میداد، گوشه ها رو توضیح میداد فلان اینها، تا اینکه من احساس کنم گوشم باز شد، احساس کنم بودم بچه چرا با من اصلا خیلی با من فاصله دارن، چرا من انقدر راحت رد میدادم، راحت مثلا 10 گونه از تلفظ رو همه رو یک کاسه میگرفتم رد میدادم. این توی همه وادی ها اینجوریه، یعنی کسی که با یه وادی اونس داره میبینه که این سه تا، این 10 تا خطی که شما یه دونه خط تلقی میکنید، نه 10 تا خط موازی هم با فاصله های سمتری از هم دیگه خیلی از هم فاصله دارن، دقت میکنیم اینا همه رو آدم یه کاسه میبینه میگه این یه خط باریکه، اصلا اینجوری نی، اینا 10 خط هم با هم دیگه فاصله های 2 سمتری دارن، اصلا اینجوری که فکر میکنیم هست وادی موقعی که آدم آشنا میشه. حالا فرض همین حضرت امام با یه هیکل اینجوری خب اومده شده رهبر انقلاب اسلامی ایران، تشخیص میده، تشخیصای ماموتی یعنی سنگین تشخیص میده، هی میان میزنن رو دستش، میزنن به پاش، اما مشو هول میدن، هی عباشو میکشن اینا، آخرش میگه بیا به جهنم، بری تر غلطی میخوای بکنی، بری قطع نوارت چیز کنی. تا هفته قبلش داره میگه تردید در این که ما باید جنگو ادامه بدیم خیانت است. بعد هفته بعدش میگه باشه آقا قطعا ما قبول کنیم، ما جهنم میگه نمیفهمید چیکار کنیم. بعدم یا من به این مسئولیت ما دارم میگه یعنی مشکل نمیفهمم، یعنی مشکل بیشتر ندارم، دقت میکنی؟ یعنی فاصله های کیلومتری میفهمه ولی نمیفهمن که چز و فز و داد و بیداد و مجمع عقلا را میندازن و یه عاقلی بیاد این آرومش کنه. میگفتن ها میدونید دیگه اسناد تاریخی شد، میرم به خارجی ها میگفتن بیاد این آدم رو متوقفش کنید، آدم بی عقلی هم که خدا واقعا رحم کرد. شما تو بحث قدنای 590ش نمیدونید که خدا رحم کرد به ایران، نه آبری اونا رفت و نه ایران تو لجن خسارت، یه حادثه پیش اومد خدا رحم کرد، ولی با همون قدنای 598 بچه ها ما میرفتیم تو قفر، با همون میرفتیم تو قفر دیگه. اون توکل بزرگ حضرت امام بود که این الان که میبینید گرفتار اسناد بین المللی و گرفتار سازمان های واقعا خبیث و ستمگر بین المللی داریم میشیم، احساس میکنیم بازم اینم از افعال تشخیصش اینه که نه رد میدیم خیلی نگران نباشیم. اون اتفاق می افتاد بعد قدم ما خدا لطف کرد یه اتفاقی افتاد، هم آبروی اینا نرفت هم ایران یه نفسی کشید. تشخیص های حضرت امام، آمریکا شیطان بزرگی، نه دیگه آمریکا دیگه الان خوب شد دیگه، رفتارش می تغییر کرده دیگه، نه حضرت امام یه اواخر هم اتفاقا بیمه نبود دیگه، نگیم آمریکا شیطان بزرگی برو بابا اگه بدونید امام. ببینید من از همین ها ببینید یه کمپانی شناخت موقعی که میاد یه جایی میگه این الفه، اینم با فاصله این شرق و اونم غرب اون ب، کسی که این نمیتونه این تفکیک رو بده این دوتا رو یکی میبینه،
هی هم میگه اینا یکی هم. یه واقعیتی هستن، یه واقعیتی. خب یه صلوات بفرستیم. آقا از فردا دیگه من اجازه نمیدم اینجور سوال کنیم، چون میمونیم انصافا میمونیم و آره ما بعدش یه دفعه متوجه میشید چیکار کردیم.
تاریخ هم
همین جوری نمیتونه،
یعنی
کلا
ما تاریخ و تاریخی
میکنه، یکی از گلایه‌ای که حضرت آقا اصلا کلا دیگه امروز خلاصش کنیم، یکی از گلایه‌ای که حضرت آقا داره، حالا من اینو یه موقعی اگه بشه توی یکی از جلسه‌های فرعی اینو ان شاءالله توضیح میدم خدمت، یکی از گلایه‌ای که حضرت آقا تو مجموعه آثارش و سخنرانی‌هاش و اینها داره، میگه شیعه یه چیزی بدی رو عادت کرده و اون هم عادت به این که برای امامش میمیره حاضر نیست بشناسدش. میگه الان تبدیل به یه سنت شده، سنت نفهمیدن امام، سنت نفهمیدن رهبر. میگه شیعه خیلی سابقه بدی داره تو این قضیه، یکی از اون حرفایی منتها طبق معمول اینجوری نمیگه حرفو، خیلی قشنگ و تمیز مثلا از سن 20 سالگی حرفا رو زده ها، قبل از 30 سالگی حتی از اینجور حرفا زده ایشون، ولی اصلا اینجوری، یعنی این ساخت عاقلانه حرف زدن از اون جوانی با ایشون بوده، خیلی اوتو کشیده و میتونه تیزش هم بگه نمیگه، جمله تیزرم میتونه بگه نمیگه. بخواید من کتابایشونو میارم با هم دیگه بخونیم بعد بگم اینو اگه من بگم اینجوری میگم، خیلی بیشترم خوشتون میاد، ولی آقا اینجوری نمیگه، در حالی که هیچ مشکل زبانی نداره، هیچ مشکل زبانی نداره، میتونه بگه، همینو فهمیده، اونو نمیگه، یه چیز دیگه متعادلشون در میکنی. این خیلی عجیبه، یعنی واقعا. و من یؤت الحکمه، فقط میدونید حکمت اطلاعات نیست دیگه، یه ساخت وجودی، و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کسیر، هم امام حکمت داشت هم ایشون و سودش همه ما داریم میبریم. پس شاید که یکی از گلایه های ایشون اینه که شیعه یک امر زشتی رو بهش عادت کرده و اون هم این که حاضره برای امامش گریه کنه، از گریه بمیره، حاضره بره برای امامش جونش رو فدا بکنه، حاضر نیست بشناسدش و عادت کرده به نشناخته. کوچکترین حادثه تاریخی رو روش دست بگذارید، به شیعه بگید اینو کاملش رو تعریف کن، 5 دقیقه قبلش 5 دقیقه بعدش رو تعریف کن، نداره، هیچی نداره، یه تصویر لخت خالیه از یه حادثه تاریخی هم نداره، یعنی تصویره واقعا تصویر کاملی باشه، از هیچ یه تصویر 10 دقیقه نداره، ولی خوشه دیگه. ما با حضرت رقیه میریم رومین، با حضرت رقیه قش میکنیم، نمیدونم با اون خطبه حضرت زینب که نمیدونم سکوت کنید همه ساکت، زنگوله هم صدا نمیدونم، هم میگن تاریخ مقدس، داستانی داره، بحث علمی و آکادمیک داره، تاریخ مقدس. اصلا این قدم حتی اطلاع نداره از تاریخچه خودش. البته تلاش‌های حضرات معصومی مؤثر بوده، اون اوائل شیعیان اصلا کلا نمی‌دونن عقایدشون چقدر فرق داره با بقیه، فقط می‌دونن من شیعه علی ابن ابی طالبم، هیچی دیگه بیشتر از این نمی‌دونن، فرقی نمی‌فهمیدن که، فقط به حساب میگم من شیعه علی ابن ابی طالبم، من دیگه بقیه شو نمیفهم. کلی حضرات اهل بیت توضیح، کلی زحمت کشن عقاید درست شد واسه شیعه، نه درست شد بودا، ولی خب در خارج به صورت پدیده جامعه شناختی وجود نداشت که، شیعه فرقشو نمیفهمی اصلا با بقیه، ولی یه طرف قضیه هست، یه طرف دیگه قضیه اینه که امامانشون رو درک نمیکردن اصلا، و اینو حضرت آقا با ناله توضیح میده.
و میگه فلزا الان شما بگو امام صادق کلن چی کار کرد؟ نمیتونه بگه، هیچ کی نمیتونه بگه. امام سجاد چی کار کرد؟ بماند که امام حسین چی کار کردم تازه نمیتونم بگم. این همه هم که تازه گفتیم بازم درست حسابه نمیتونم بگن امام حسین چی کار کرد.
چرا؟ چون تاریخ نمیشن از اول.
ارتباط کلن عاطفیست، ارتباط عاطفیست، بنا یعنی بنا اصلا بر این نیستش که ما سر در بیاریم. احساس نیاز نمی کنه که ما باید بفهمیم. این کد نخورده، هنوز تیک نخورده تو زندگی شیعه، هنوز تیک نخورده که باید بفهمی بعد قدم برداری. این هنوز تیک نخورده. فلذا ایشون میگه که این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه و به شدت شیعه رو به رکود میکشه. یعنی ما یه کسایی رو داریم که با تعلیماتشون میتونن تو زندگی شماها معجزه درست کنن و شما هیچ چی نمیدونید از تعلیماتشون. به خصوص اون حساسترین تعلیماتشون و اونم سمت و سو دادن و هدایت و راهبری طائفه مؤمنین. اصلا نمیدونید این کارو چجوری انجام میدادن، داشتن چی کار میکردن. اون مقضای مبارزه، مقضای مبارزه رو. چرا مثلا یه بوست بگیریم چی بخوریم خوب میشه و اینا، اینا رو هم یاد گرفتیم از حضرت معصومین، اینا گفتن و بالاخره سخت نبوده فهمیدیم. اما این که مثلا آقای امام صادقی که یه بوست من رو بچه‌مو حل کرد، آقای امام صادق به عنوان امام داره چیکار میکنه؟ این داستان هدایت رو مغزش رو چی داره پیش میبره؟ ایشون میگه که کی الان میدونه تو جهان اسلام کی میدونه امام صادق چیکار کرد؟ کیه میدونه امام باقر چیکار کرد؟ کیه میدونه امام زمان الان چیکار داره میکنه؟ میگه بابا اصلا این چه طرز ارتباط گرفتن با امام؟ چرا بس اسم امام میذاری روش؟ چرا اسم امام میذاری روش بس؟ خب شما امام یه آدم مقدس دوست داری باش حال کنی، تموم شد. چرا اسمش امام میذاری پس؟ و این بچه من زن یقه لیبرال ها رو بل کنیم، یعنی یقه خودمون رو بچستیم. ما اصلا بنایی برای این نداشتیم بفهمیم، فهم برامون ارزش زیادی نداشتیم.
یه تو آغاز کنید که من خودت من فیصله بود، یادم نداشتیم مسئله بود. من مثل اون مقلات که باسده چشم شما شمشیر گرفته شما دست دور بدیم از آقا بهش میگه کافی نیست
تو شب شیر رو بکنم شیری که میکنم
من به سردانندی سردانندی هم چه
همشه ازشون نقل میشه. آره میگن که من تبعیت از ولی رو اینجوری بر خودم تفسیر کردم که نقل میشه مقداد پشت به جمعیت رو با آقا امیرالمومنین، پشت به جمعیت همجوری میرفت توی کوچه، دستش رو قبضه شمشیر بود، نگاش به آقا امیرالمومنین بود که حتی اگه اشاره کرد شمشیر بکشه و چیز کنه. یعنی بالاخره بجنگم یا نه، این هیچی نمیخوام از طرف خودم بگم، هرچی تو بگی. زارن زفت آقا میگه که نه این کافی نیست، اگه یه طوری شد امامتون ندیدی چی؟
تعریض به خود مقدار هم نیست اونجا همه هم کافی
نبود.
یه از کسی دیگه نمیدونم اونجا دیگه در این حد بوده، دیگه اونجا در این حد بحث دیگه ای مطرح نبود دیگه. بحث این که بالاخره حق تو بگیریم یا نه، درسته؟ اون بحث دیگه ای مطرح نیست، اون تو اون مقطع چیز دیگه ای مطرح نیست. این حق این که الان اینو دارن میگن حق تو بگیریم، میگی بگیریم بگیریم هرچی مخواد باشه.
قصه حق نیست و قصه جسارته. برای امام اجازه رو من باید بسید امام چی میگه مثلا تو این امام میگه چی کار کنیم واقعا طبیعی نیست از اون سحنه من هر طرح دوزار میشم از واقعا برم طبیعی نیست مثلا شما باید استادی بینید و از ذرا که زدن امام علی میگه چی کار کنیم
خب دیگه سحنه با من
از تذیری
خب از سطح درکشون احساس میکرم بالاتره دیگه میتونید انتقاد کنید و بگید که خب این پذیرفته نیست میدونید سلمان هم جزو کساییه که لغزید دیگه
سلمان میتونه حضرت کاری نمی کنه اسم اعظم داره خوشماشو
آره دیگه خب بازم لغزید دیگه ببینید آقای امام صادق میگه که میگه ارتد در ناس الا سلاسه بعد اسم میاره میگه این ستا بعد معلوم راوی سوال براش بوده حضرت خودش میگه میگه حتما میپرسی عمار چرا نیست ها فقط خاص هیستن میگه اون یه چیزی پیش اومد واسش یه شک و تردیدی واسش پیش اومد سمه را بعدن برگشت حالا زیادم نبوده ها یه تردیدی کرد صحنه رو انقدر جدی پیگیری میکردن اینا یه تردیدی پیش اومد میدونید آقا امیرالمومنین چرا از آقا رسول اکرم میترسید چرا میترسید چون اینا توطئه رو تکمیل کرده بودن اصلا حضرت چیزی رو که میترسید اسمشو بیاره چیز بود جانشین بود میترسید اسمشو بیاره نمیدونست چی کار میکنن یعنی جریان نفاق کارشو خیلی پیش برده بود ما فکر میکنیم همچون با شادی و با خنده و اینا اینم جزء همون بدخوندن تاریخه اصلا یاد گرفته بودن چطوری آقا رسول اکرم رو دور بزنن یاد گرفته بودن چجوری آشمزش کنن اینا رو یاد گرفته بودن حضرت تلاش میکرد موفق نمیشد خب مثلا همه رو جمع کرد و پشت مدینه و بعدم اسامه رئیس چیز بشه و برید و خدا لعنت کنه هر کی اینجا بمونه و موفق نمیشد دیگه آخرش هم که اندر رجلا لیه جرون فلان و اصلا تکمیل بود همه چی تکمیل بود علتی هم که آقا رسول اکرم اصلا دیگه توی چیز سال نهم تصمیم گرفتن خودشو بکشن دیگه درسته تصمیم گرفتن خودشو بکشن اصلا خیلی تیم محکم بسته بود کارو قشنگ زیر کار کرده بود مسجد زرار بزنه مسجد زرار رو بره خراب بکنه این هم معلومه خیلی قوی کار میکنن دقیقا حالا اسم نمیارن همین جریان های موجود روشن فکر کنم مثلا این قشنگ بسته بودن داستان رو علت این که آقا امیرالمومنین اونجوری رفتار میکنه که بهش میگن که بابا ول کن حالا قصه من آقا رسول اکرم بیا برو توی صحیفه میگه نه من وظیفم همین بهش میگن تو سیاست سرت نمیکنی باشه من وظیفم همین چرا؟ بهشون میگن کار تموم کردن کار تموم شده است حالا هرچی هست بالاخره آدم توی جنگ هم شکست میخوره دیگه توی این جنگ سیاسی جبهه آقا رسول اکرم شکست خورد ما شکست خوردیم ما هم چند نفری که کاملا اون هسته نخبگانی اطراف چیز هستیم آقا رسول اکرم هستیم ما شکست خوردیم نتونستیم کار دست اونا سر اون زیر می جنگیدن با همه نه این که بیکار بودن می جنگیدن اینو بکشم اون رو بکشم دن فلان اینها حتی داستانش خیلی مفصله که آقا رسول اکرم زور می زد صحنه رو از دست اینو در بیاره بیرون نمی شد نمی شد دیگه آخر سر دیگه دیگه مثل خود حضرت امام دیگه دیگه امام یاد گرفته بودن چجوری امام دور بزنن بچه جدن یه مطالعه بکنید که حضرت آقا چه معجزه‌ای کرد که یعنی کشوری که دست حضرت آقا دادن مثل پیتلبی بود بچه ها یعنی شما فکر میکنید بچه ها قشنگ قشنگ یه چیز که خیلی خوشگل تحویل حضرت آقا دادن ایشون رهبر رهبر آزاد آمده اصلا اینجوری نبود یه پیتلبی دست حضرت آقا دادن این آدم چه تراکمی از هوش و اخلاص داره و دانایی که صحنه علیه اینها کرد خدا شاهده. یعنی اینا رو بچه ها نگذاریم 100 سال دیگه یه دادم های باهوش یه سری فحول راه بردی بفهمن، بعد کتابش بکنن، بعد به نتیجه من و شما تدریس بکنن. زودتر اینا رو بفهمیم بچه ها. نبوغ مدیریتیست، نبوغ مدیریتیست. اونی که شمشیرای حضرت آقا رو خورده اونی که نمیاد اعتراف کنه که ما هم که کلن بابامون گندلات حالیمون نیست که وزیر سایه ایشون داریم مثلا کارا رو پیش میبریم. دقت میکنیم خیلی بد داریم بریم جلو بچه‌ها. حالا درسته.